بازیکن تیم آفریقای جنوبی تو در اختیار دارن، میان در زمین تیم مصر، ارسال بلند پشت محوطه جریمه، برگشت توپ از یاسر ابراهیم. حالا مصری‌ها توپ در اختیار میگیرن، میتونن ضد حمله رو انجام بدن، خیلی سریع میان در زمین آفریقای جنوبی، حفظ توپ میکنن، کنترل از بازیکنان تیم مصر، بازی رو میبرن به منطقه راست، کنترل، ارسال، ضربه و توپ در دستان ویلیامز قرار میگیره. ویلیامز خیلی سریع بازی رو به گردش میندازه، بازی رو میارن در زمین تیم مصر. حالا فاصله زیاده و نمیتونن از توپایی که ارسال میشه به خوبی استفاده کنن و محمد شناوی هست از دروازه بیرون اومده، توپ رو دور میکنه. همچنان زردپوشان آفریقای جنوبی توپ رو در اختیار دارن، توپ میرسه به یاسر ابراهیم، ارسال بلند برای آشور، آشور برای فیصل، خطا از فیصل به سود بازیکنان تیم آفریقای جنوبی، ضربه خطا رو از زمین خودشون میزنن. به دقیقه 101 رسیدیم، 4 دقیقه وقتای تلف شده رو برای نیمه دوم گرفت. البته عرض کردم رو بازبینی فرصت بود، حالا یک ضربه از راه دور زده میشه، رو اون بازبینی که برای وی آر داشتن دقیقا 5 دقیقه وقت تلف شد. چیزی به پایان بازی نداریم، باید حالا ببینید که در این لحظات آفریقای جنوبی میتونه از موقعیت استفاده کنه یا نه. محمد شناوی ضربه دروازه رو میزنه، توپ بیرون میره و در اینجا سوت پایان دیدار تیم‌های آفریقای جنوبی و مصر به صدا در میاد با نتیجه 1-0 به سود تیم مصر با گلی که دقیقه 44 محمد صلاح به ثمر رسوند. خب سپاسگزارم از همراه شما شنوندگان عزیز، فرصتی نداریم، دیدار تیم‌های مصر و آفریقای جنوبی با نتیجه 1-0 به سود تیم مصر به پایان رسید. از شما خداحافظی می‌کنم تا فرصت‌های دیگر، خدا نگهدار.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
شبتون بخیر باشه، براتون بهترین ها رو آرزومندم. ازتون دعوت میکنم که بخش دوم برنامه ها رو تا ساعت 22 ده شب همراهی بفرمایید و همینک برنامه دیگر تقدیم به شما. یک مستند.
مدال روی سینه باشه یا توی گنجه، به چشم همه بیاد یا خبرش به گوش برسه، باز هم فرقی نداره. اونی که مدال گرفته قهرمانه. مرتبه قهرمانیش شاید کم کم فراموش بشه، حتی اگه سوم هم شده باشه مثل یک قهرمان ازش یاد میکنن. اونی که تونست در انتهای رقابت موفق تر از بقیه باشه و به مدال برسه. اما خیلی هستن که بی مدال هم موفق هستن و قهرمان نامیده میشن. قهرمانان که فقط توی ورزش مثل برنده ها دیده نمیشن. اونی که تونسته اثری مثبت توی زندگیش بذاره و باعث شادی و تمجید بشه، حتما قهرمان خودش، خانوادش و محیطش شده. اونا هم شایسته تحسین هستن و باید قهرمانانه نگاهشون کرد. ولی قهرمانانی هم هستن که به جایی رسیدن که هیچ کس نمیتونه بهش نزدیک هم بشه، مگر اینکه خدا بخواد این قرابت مثل یک نعمت سهم دل بزرگ و بهشتی اونا هم بشه. اونا قهرمانان واقعی هستن، شهدای ورزشکار. کسی که از مدالش گذشت، سکوی قهرمانی رو نخواست و قهرمانی بی مدال و سکو شد در دنیای فانی، ولی افتخار اطلاق نام وزین شهید و ایستادن بر بالاترین درجه شرافت و انسانیت رو به دست آورد. همین دفاع مقدس با صهیونیست‌ها که دل هر ایرانی پاک دلی رو مالامال از غرور کرد، قهرمانانی از این دست هم داشت که در حمله وحشیانه و ناجوانمردانه دشمن عاشقانه جان دادن. کشتی ورزش اجدادی ماست. با اینکه مبدع و مبدع کشتی نبودیم، اما عمر و ریشه کشتی‌های سنتی ما که موجب پیروزی‌هامون در تمام تاریخ رقابت‌های رسمی کشتی در جهان المپیک شده، هزاران سال قدیمی‌تر هست و به همین دلیل کشتی آمیخته شده با دین و فرهنگ و تاریخمون. کشتیگیرها چون به نهایت ریاضت بدنی می‌رسند و تمرینات جانفرسایی دارن، متدین هستن، چون راز تحمل این همه فشار رو فقط در انرژی گرفتن از اهل بیت میدونن. این اعتقاد پاک باعث شده کشتی و کشتیگیران در تنگناهای ایران همیشه در صف جلو باشن. پس از دفاع مقدس 12 روزه، کشتیگیران جدیدی به صف شهدای بهشت پیوستند. رضا نجفی کس همون کشتیگیر زنجانی که هر بار روی سکو میرفت دلنشین بود. اون چه اونو از بقیه متمایز میکرد فقط زور بازو و فن کشتیش نبود، بلکه وسعت دلش بود. جوان محجوب کوچه های ایجرود، فرمانده بی ادعا که در خاکریز های میدان دست رزمنده تازه وارد رو میگرفت تا نترسه، تا بمونه و عقب نکشه. میگفتن روزی که حمله شروع شد اون هم میتونست عقب تر باشه، اما جلوتر ایستاد. میگفت فرماندهی که از پشت سر دستور بده فرمانده نیست، ناظره، من وسط میدونم. و همین شد، شد هدف مستقیمی یه پهپاد، بدنی که بارها روی خاک تشک افتاده بود و برخاست، این بار افتاد اما دیگه بلند نشد.
از رضا نواخر میپرسیدن رضا کی بازنشست میشه؟ تکی کلامش این بود: وای به حال پاسداری قبل شهادت بازنشست میشه. یعنی رضا برای خودش تعریف کرده بود، برای پاسدار، برای رضا با بازنشستگی مفهوم نداشت، چون کاملا آماده شهادت بود. آرزوش نه، مطمئن بود شهیدش.
یکی از همرزمان شهید رضا نجفی خاطره نقل میکنه از وقتی که اون لذت غذا خوردن همرزمان فاطمیون در جبهه سوریه رو به خودش ترجیح داد.
آوردن به من یه مقدار پول دادن، گفتن اینو میدیم برو برای خودت جانشین، تلفن بخر، خط بخر، دیگه ارتباطاتت راحت بشه. من خوشحال شدم، میرم یه تلفن با کلاس از حلب میخرم، برای رضا میخرم، برای خودم میخرم. رضا الا بالله گفت من نمیذارم. گفتم رضا یعنی چی؟ من نمیخوام. چی میخوای؟ خب پولو چیکارش کنی؟ گفت میدونی بچه‌ها از ما بیشتر اینجا پول جمع کنیم بریم برای اینا کباب بخریم. نذاشت. پول من ازم گرفت، رفت کباب گرفت و برد صد و چند تا نیرو رو جو قضا داد. پول رفت، پول و تلفن رفت برای فاطمیون. گفت حالا تو تلفن به نظر لذت بخشی حال کردن این بچه ها اینا، میدونی که 70-80-90 روز بعضی هاشون خوشمزه ترین غذایی که خوردن تون ماهی بود. ببین چقدر با لذت دارم میخورن، بشین نگاه کن. خودش نخورد، یعنی من تأثیر همون حرکت تو بچه ها دیدم، تو عملیات دیدم.
دلاوری در ذات قهرمانانه، نهادینی در ذهن و جاودانه در قلب دلیر هستن و این خصیصه قهرمانانه. ولی وقتی یه دلاور قهرمان شهید بشه، چقدر در دل و جانش قوه دلاوری رشد پیدا کرده. شهید دلاور امیرخانی در سحرگاه 24 خرداد 1404 در یکی از حملات صهیونیست‌های وحشی چشم به بهشت گشود. نه مخفی شد و نه فرار کرد، مثل همه قهرمانان ایستاد، کشتیگیر بیباک و چه به ترس، چش در چشم دلاور اگه مینداختن که حریفش نبودن. به گمانشان کشتیگیر دوست داشتنی زنجانی رو از بین بردن، ولی نه، او رو به مظهر قهرمانان زادگاهش بدل کردن که حالا تمام کشتیگیران زنجانی دوست دارن چنین ارج و قربی نزد خدا و بندش داشته باشن. مادر شهید پسر به خدا بازگشتش رو ستایش میکنه.
دیگه من 14 سالم بود، همسرم دیگه خودش جانبازه، 8 سال دفاع مقدسه، از چشمش، از گوشش، از دستش افتخار میکنم که همسر جانبازم. خب از ابوالفضل همچین پسری اصلا بعید نیست. خدا این شهدا رو روحشون رو شاد کنه و ما شرمنده شهدا نشیم. یعنی هر جا میرم احساس میکنم هستش. روز تشییعش بود به خدا قسم خودش دستش رو قلبم بود، بگم باور نمیکنید. اصلا اجازه نداد صدام در بیاد، اصلا نتونستم اصلا جولان نرفتم. پیش خانم ها نشستم، فقط گفتم خدای شکرت، خدای شکری که همچین فرشته‌ای به هم داده بودی. یعنی باور کنم این فرشته رو من بزرگش
کردم. این عشقا الان عشق شوقه.
اونجوری هم که من از دوستاش شنیدم میگن لحظه آخر که بعد اینکه این مجروح شده رسوندنش بیمارستان که بوده سر روی تخت، میگه یه لحظه دیدیم که این داره زمزمه میکنه، داره سلام به امام حسین میده، دستش آورده رو سینه‌اش و خاموش شده.
هر دلم گریه کن خونم آمد، هر شب تیره شد جان فیاد،
دزفول و خوزستان، مهد کشتی فرنگی، باشگاه کشتی در اندیمشک و مسجد سلیمان و گتفند و ایزه هر روز قهرمانانی تازه دارن. ولی دزفولی ها یه قهرمان ناب معرفی کردن که پدر در وصفش چنین میگه:
میری ارزشمندی، ز خوشتیپی، ز هیکل، ز غیرت، ز قهرمانیست، ز همه چی ما افخاره کردم. بس دل ما هم سوخت، قلب ما هم شکست، اما در حال او خاکمون، ناموسمون، کشورمون دفاع کرد. شجاعان جنگی به کاتری گفت بس تو سرباز وظیفه سی ارتری ره. گفت نه حساب متعلیم، برین خونه ها تو مجردم او شهاده رسیم، اشکال هم نداره. یک کاتری ها توی چهارم شکاری گفته، گفت اصلا بچه چون شجاعت و جسارت داشت، و ما کادری بیدیم یا هرچی بیدیم شرمنده بچه 20 ساله بیدیم.
شامگاه 30 خرداد 1404 هنگام حمله سنگ نیسا و اندیمشک، مهدی صفوی در حالی که همچنان در خط مقدم دفاع و آماده سازی توپ مدافعان بود، بالهای پرواز به سوی آسمان گشود و به جمع شهدای مدافع وطن پیوست. برادرش حرفاشو چنین نوشت تا بخوانند:
قرار بود تابستون که تموم میشه تصفیهشو بگیره. تعتقاری خونه بود و مامان حسابی دوستش داشت. وقتی میومد مرخصی دور سرش اسپند دود میکرد و حسابی قربون صدقش میرفت. میگفتم مامان مگه قهرمان جنگ برگشته؟ خیر سرمون ما دوتا پسر بزرگیت هم خدمت کردیم. یه جور دیگه ای مهدی رو دوست داشت. راستش هممون همین جوری بودیم، هممون همین اعتقاد رو داشتیم که مامان یه جور دیگه ای مهدی رو دوست داره. آخه مهدی جنسش فرق میکرد، نه چون تعتقاری بود، چون بلد بود محبت کنه. آره داداش کوچیکی که میدونست چطوری آبجی بزرگه رو بخندونه، میدونست چجوری هوای برادرای بزرگش رو داشته باشه. همیشه وقتی چیزی ازش میخواستیم فقط یه جواب میشنیدیم: چشم داداش، چشم آبجی. مرخصی گرفته بود فقط واسه یه دیدن مامان و بابا. نمیدونم خدا چی تو دل مامان انداخته بود که انقدر دلشوره داشت. اخبار جنگ رو که میدید دل تو دلش نبود. بهش میگفتم دا زینه لور نوا به ترسه، تو وارث بی مریمی؟ ما چه میدونیم؟ گاهی وقتا مادرها یه چیزی رو حس میکنن که از هیچ راداری نمیگذره.
نام او برای همیشه به عنوان پهلوانی بی ادعا و سرباز فداکار در تاریخ این سرزمین خواهد درخشید. جوانی که از تشک کشتی تا سنگر دفاع از وطن مردانگی رو معنا کرد و امنیت امروز ایران رو با خون پاک خودش و همرسماش امضا کرد. بچه محلها شیفتش شدن، همگی میخوان نظیرش باشن و چنین دربارش میگن:
یه آدم معمولی مثل همه جوانای ایران، بچه محل بودیم با هم. چند باری هم تو مسجد حضرت ابراهیم دیده بودمش. خیلی مذهبی نبودم، اما ارتباطش هم با هیئت و مساجد حد نمیشد. هر چی بود پسر با معرفتی بود، خیلی با غیرت. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم یه روزی پسر آروم محلمو با شهادت از دنیا بره. بیام مراسم وداع باهاش و پیکرش رو تو تابوت سرنگ ببینم. هیچ وقت نگفت من میخوام شهید بشم، ولی واقعا مردونه زندگی کرد. یکی از بچه‌ها میگفت اونی که دلش اصلا نمیخواست کسی ازش ناراحت باشه رفت و دل هممون رو سوزوند.
روزه رفتن با صدایش کیف داشت. ورزشکاران ملارد وقت نوحه سینه زنی به هیئت بیت العباس مالیک می‌رفتند تا مداح بهزاد کاشفی براشون بخونه.
یادت چه صحنه ای میافتی؟ هی آبا جلو حسین رو زمین بیر صدا زد و یه ذرشم بهت نمیدم. گشت از شرم گلوی تشنه او آب بر این پیکر اوریان بتا
سرهنگ پاسدار شهید بهزاد کاشفی از افسران غیور نیروی هوافضای سپاه پاسداران و از ذاکران و مددهان در 26 خرداد به صف شهدا ملحق شد. از کشتیگیران شهرستان ملارد و تهران بود. جوانی همیشه سرپذیر که وقتی صداشو میگوشود سرسپردگیش به امام حسین علیه السلام نمایان شد و دست آخر به راه مولایشان رفت. مجید قاسمی، مصطفی یونسی و همه گوشکسته ها و ورزشکارانی که روانی بهش شدن قهرمانن. اون هم از جنس علاش با آلیاژ کشف نشده از ماندگاری و مرغوبیت که روی نام و یادشان لحظه ای غفلت نمیفته و دیگر قهرمانان رو هم معترف میکنن که فاتحان حقیقی اونهان. امیرحسین زاره عنواندار کشتی جهان المپیک چه زیبا از قهرمانان بهشت گفت:
من بار دیگر به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم، به ایستادگی، به مقاومت، به ایمان قوی مردم ایران که توی جنگ پشت کشور خودشون رو خالی نذاشتن، متحد شدن، مردم ما با همدل بودن، با حمایت کردن از همدیگه ایستادگی کردن و ما خدا رو شکر یک وجب از خاک کشورمون از دست ندادیم و با افتخار شهدایی رو از دست دادیم که این شهید شدنشون علاوه بر تسلیت تبریک هم داره به مردم شریف ایران و ما باید ورزشکارا از اینا الگوبرداری کنیم.
تمام شد؟ نه، این شروع بی انتها، این نبرد و جنگ ادامه داره، چون ایران به ایستایی و مقاومت و آزادگی و بی‌نیازی به بیگانه ایمان داره.
استاد، جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ما تمام شد، نمیدونیم حالا دوباره شروع بشه یا نه، ولی قطعا جنگ رسانه‌ایشون شروع شده و تو این جنگ رسانه‌ای تمام تلاششون یک موضوع رو داره پیگیری میکنه، تمام تلاششون تولید روایت شکسته نه روایت پیروزی. جنس کاری که رسانه هاشون دارن میکنن همون جنس کاریه که دقیقاً بعد از عاشورام اتفاق افتاد. تلاش کردن بگن که شما شکست خوردید. حضرت زینب چه جوابی بهشون داد؟ حضرت زینب جوابی که به اونا داد این بود که ما رأیت الله جمیلا، ما فقط زیبایی دیدیم، ما دیدیم که سردارانمون، بزرگانمون، عزیزانمون، دانشمندانمون، مردم عزیزی که اطرافمون به طور عادی زندگی میکردن، همین شهید کاشفی عزیزمون، اینا با افتخار رفتن.
جعبهای بهشت همیشه به روی قهرمانان مردم و وطن گشوده است تا هر وقت دشمن خیال باطل برد، سینه ستبرها جلوشون رو سد و از این آب و خاک و میراث عاشقانه دفاع کنن.
خورشید انقلاب،
ما الان مبتلای به جنگیم، یه دسته در همین قضیه هم دارن اشکال تراشی میکنن، نه یه اشخاصی باشن که حالا تأثیری داشته باشن، اما هستن اشخاصی که میگن که بیاید صلح بکنید، بیاید یه سازشی بکنید. ما از تاریخ باید این امور را یاد بگیریم. به حضرت امیر تحمیل کردند، مقدسین تحمیل کردند، اونهایی که جبهشون داغ داشت و اذر مردمان بر مسلمین، اونها تحمیل کردن به حضرت امیر حکمیت رو و تحمیل کردن اون که حکم باید بشه رو. بعد که حضرت امیر با فشار اینها نتوانست، میخواستن بکشنش اگه نکنن، وقتی اونا چیز کرده بودن که چه باید چه بشه حکم قرار بدید، ما قرآن است. ما این ابتلا را حضرت امیر داشت، الان نظیر او رو ما داریم. این که میگن این ور اون ور میفتن که بذار یه حکمیت پیدا بشه، بیان حکم پیدا بشه که کارها رو انجام بده، تشخیص بده که کی چی است، دنیا نمیدوند که کی متجاوز است. ما از اون قضیه باید عبرت بگیریم. ما این فهمیدیم که این حکم ها کی هستند و این هایی که میخوان صلح ایجاد کنن کی هستند.
ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 و چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن، یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است.
بررسی تراکم استخوان در ورزش‌های رزمی. ورزشکاران رزمی مانند جودوکاران و تکواندوکاران نیاز دارند تراکم استخوان و سلامت مفاصل خود را پایش کنند تا از شکستگی و آسیب‌های بلند مدت جلوگیری شود. با اسکن هسته‌ای تراکم استخوان می‌توان نقاط ضعف استخوان‌ها و احتمال آسیب را شناسایی کرد. به عنوان مثال یک جودوکار که تمرینات شدید انجام می‌دهد می‌تواند بفهمد کدام استخوان‌ها بیشترین خطر را دارند و تمرینات تقویتی مناسب انجام دهد. این تکنولوژی به مربیان کمک می‌کند برنامه تمرینی و ریکاوری شخصی سازی شده ارائه دهند و سلامت ورزشکاران حرفه‌ای را تضمین کند. استفاده از اسکن هسته‌ای برای بررسی تراکم استخوان ترکیبی از پایش علمی و مدیریت ایمنی تمرینات است و کاربرد علمی آن برای ورزشکاران ملموس و ارزشمند خواهد بود.
ورزش روح خود را تازه تر کن، نهال جسم و جان را بار بر کن، به شادابی دل خود من شکوفا، سموم غصه را از تن به در کن.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
فراخوان دریافت مقالات پنجمین چشمباری برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو به مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
به 10 مقاله برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می‌گیرد. مقالات برگزیده در نشریه‌های علمی پژوهشی معتبر منتشر می‌شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404.
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی